جنبش صهیونیسم از ابتدای شکل گیری تا اکنون فعالیت های متفاوتی را انجام داده و در حوزه های مختلفی وارد شده. ما وقتی نظر می‌افکنیم بر پیدایش جنبش صهیونیسم می‌بینیم که صهیونیسم تنها خلاصه در یهودیت نشده و صهیونیسم صرفاً جنبش یهودی نیست. پا به پای تئودور هرسل مسیحیان صهیونیستی رو می‌بینیم که در جهت دفاع از آرمان‌های یهود به پا می‌خیزند و از این آرمان‌ها دفاع می‌کنند. ما تنها یهودیان رو در صحنه نداریم، بلکه جلوتر از اونها مسیحیانی رو می‌بینیم که بیشتر از خود یهودیان پایبند به آرمان‌های یهود هستند. مخصوصاً در قرن 18 و 19 ما بزرگانی از مسیحیان رو می‌بینیم که در جهت همین هدف گام برمی‌دارند و سعی می‌کنند یهودیان رو به عرض موعودشون بازگردونند. زمانی که تئودور هرتزل در سال 1897 تئوری بازگشت به سمت عرض موعود رو مطرح می‌کنه، حتی قبل از اون در مخیلش هم نمی‌گنجی که بتونه زمانی به بیت المقدس بازگرده. ولی یکی از فاکتورها و پیشنهاداتی که پیش روی خودش میبینه از جانب مسیحیان و مخصوصا مسیحیانی که طرفدار بازگشت یهودیان به عرض موعود هستند، همین مطلب هست. اینکه اونها میتونن به واسطه کمک مسیحیان معتقد به آرمان یهود بازگردن به سرزمین خودشون و سرزمین خودشون رو احیا کنن، که در واقع و به عقیده ما سرزمین از آن اونها نبوده و حتی در تورات که این مطلب اومده که این زمین به فرزندان ابراهیم و فرزندان موسی واگذار شده، در واقع اونجا شرط ایمان رو مطرح میکنه، نه قومیت. دین یهود به صرف این که دینی هستش که قومیت براش مهمتر از دین هست و شخصیت‌های لائیک همچون تئودور هرتزل میان و همچین جنبشی رو ایجاد میکنن، به صرف این که قوم رو میخوان بازگردونند، از این نقطه ضعف مسیحیان و از این نقطه ضعف افراد دیگه استفاده میکنن و بهره میگیرن. ما میبینیم مسیحیان صهیونیسم دائیه این رو دارند که یهودیان رو بازگردانند به عرض موعودشون و همچنین از حاکمیت اونها دفاع کنند. ما در انگلستان میبینیم بزرگان مسیحیت صهیونیسم رو که ایدئولوژی های خودشون رو در این زمینه مطرح می کنند. حتی لورد بالفور رو می بینیم که در سال 1917 اون اعلامیه خودش رو به خطاب به روچیلد مطرح می کنه که باید می تونن بازگردن به سرزمین خودشون و می تونن حاکمیتی رو ایجاد کنن در سرزمین بیت المقدس و در سرزمین اشغالی فلسطینیان. بعد از انگلستان ما در دهه های پایانی، در واقع در دهه های میانی و پایانی سده 19 هم میبینیم که این جریان در آمریکا که قبل از اون با کشف امریکا توسط پیوریتان ها انجام شده بود و اکنون به اوج خودش رسیده، میبینیم این جریان شروع میشه در ایالات متحده و امریکایی ها و اوانجلیست ها در ایالات متحده سعی دارند که توسط اون الهیات به اصطلاح آخرالزمانی خودشون یهودیان رو بازگردانند به سرزمین موعود و بازگردانند به جایی که متعلق به اون نیستند و برای اونها حاکمیت ایجاد کنند. ما میبینیم شخصیت هایی مثل اسکافیلد که جز بزرگان مسیحیت صهیونیسم هست و انجیل مرجعش در سال 1920 تا 1960 انجیل مرجع امریکایی هاست، میاد و عقاید آخرالزمانی و پیشگویی هایی رو مطرح میکنه تحت عنوان این که اینها باید بازگردن به سرزمین موعود. و همچنین در دهه های اخیر پیامبرانی که توسط مسیحیان صهیونیسم تحت عنوان بزرگانشون مطرح شدن این عقاید رو ترویج میکنن. در زمینه بازگرداندن یهودیان و همچنین حاکمیت اونها در اسرائیل طبق اهداف مسیحیان صهیونیسم دیده شده که پیش رفتند و هدف سوم اونها که تخریب مسجد الاقصا باشه هنوز الحمدلله رخ نداده و به وقوع نپیوسته. ما میبینیم که در جهت ساخت معبد سلیمان اونها تلاش خودشون رو دوچندان کردن و همچنین در زمینه بازگرداندن یهودیان بیشتر، چرا که عقیده به این دارن که یهودیان تا زمانی که اکثریتشون و در واقع همشون باز نگردن به سرزمین بیت المقدس مسیحی ظهور نخواهد کرد. در نتیجه باید این یهودیان تماماً بازگردن و از نیل تا فرات را به تمامه باز پس گیرن تا مسیح موعود ظهور کنه. در جهت همین اهداف هست که میبینیم ایالات متحده که نماینده مسیحیان صهیونیسم و جبهه پروتستان انجیلگراست باید همسو با آرمانهای اسرائیل حرکت کنه و در جهت حمایت از اسرائیل و در جهت حاکمیت یهود در اسرائیل و بیت المقدس گام برداره. ما میبینیم که در این جهت اونها میان و گروه های فشاری رو ایجاد می کنند، همین مسیحیان صهیونیسم، و تحت این گروه های فشار اهداف خودشون رو محقق می سازن. در واقع فتح قاره آمریکا رو می تونیم با دو انگیزه ما بشناسیم که چرا این قاره توسط کریستوفر کولومبوس کشف شد که خودش یک پیوریتن بوده. اولین انگیزه، انگیزه امپریالیزم هست، انگیزه داروینیسم اجتماعی، انگیزه ای که باعث میشه که اونها به فکر این بیفتند که از ذخایر ارضی و از ذخایر طبیعی استفاده کنند، از ذخایر انسانی استفاده کنند تا سلطه خودشون رو بر دنیا و بر جهانیان گسترش بدن. و دومین انگیزه اینها که همون انگیزه دینی هست، رسیدن به اسرائیل و اون ارض موعودی که وعده داده شده. از همین جهت است که می‌بینیم سرزمین ایالات متحده سرزمین مقدسی شمرده میشه و حتی در ابتدای کار اونها قصد داشتن به عنوان نیو اسرائیل این رو نامگذاری بکنن، یعنی اسرائیل جدید تحت عنوان قاره‌ای که کشف شده تا حاکمیت مسیح در اونجا پایه‌گذاری بشه. همین دو انگیزه رو ما می‌بینیم که در حتی سخن‌های هنری کیسینجر که با عنوان دوگانگی واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی مطرح میشه نمود پیدا می‌کنه. در واقع واقع‌گرایی که امپریالیسم درش تجلی کرده و آرمان‌گرایی که بحث مسیحیان صهیونیسم هست. اشاره کردم برای اینکه اینها بتونن اهداف خودشون رو در راستای بازگرداندن هرچه بیشتر یهودیان و در نتیجه هدف اصلیشون که بازگشت مسیح موعود و جنگ آخر الزمان و آرماگدون باشه پیش ببرن، ناچارند از اینکه از اسرائیل و یهود حمایت بکنن. از این جهت گروه های فشار رو ایجاد میکنن که گروه های فشار نقش اساسی در سیاست، اقتصاد و همچنین در حوزه های نظامی ایالات متحده داره، به صورت که یکی از ابزارهای این گروه های فشار بحث لابیگری است. لابی ها با ارائه، در واقع با ارائه اطلاعات مختلف به سازمان ها، به مراکز مختلف، به نهادهای مختلف، به مراکز آموزشی سعی میکنن که بقیه افراد رو جلب خودشون بکنن و جذب خودشون بکنن و بتونن بدین وسیله اهداف خودشون رو که همون حاکمیت بر جهان و مخصوصا دفاع از اسرائیل در زمینه همین حاکمیت باشه رو اجرا کنن. ما در این زمینه میبینیم که گروه های فشار با لابیگری در قوه مجریه و قوه مقننه ایالات متحده رسوخ پیدا کردن و مخصوصا لابی های مسیحیان صهیونیسم که از قدرت بسیار زیادی برخوردارند با لابیگری این مهم رو به نتیجه نتیجه رسوندن. از جمله لابی های مسیحیان صهیونیسم که ما میتونیم بیان کنیم، مهمترینش آیپک هست و بعد از اون میتونیم سیپک رو معرفی کنیم و لابی های دیگه ای رو که از زمانهای دورتر و زمانهای گذشته تر مطرح بوده تا زمانهایی که نزدیکتر به عصر ماست. اون چه از ابتدا تحت عنوان لابیگری مطرح شده رو من ذیل چند عنوان مطرح میکنم که تا حالا چه لابی هایی تشکیل شده در جهت دفاع از اسرائیل. اولین لابی که ما میبینیم و اولین سازمانی که تشکیل میشه، سازمان فدرال طرفدار فلسطین آمریکاست که تأسیسش توسط کشیش چارلز راسل در سال 1930 صورت میگیره و در واقع هدف اصلی این سازمان این استش که دفاع بکنه از بازگشت یهودیان به سرزمین موعود در سال 1930، جایی که ما میبینیم سال 1917 است که اعلامیه بالفور پخش میشه، سال 1948 هم حاکمیت مستقل برای اسرائیل و برای حکومت یهودی ایجاد میشه. دومین سازمانی که تشکیل شده کمیته فلسطین و آمریکاست که در سال 1932 ما شاهد تشکیلش هستیم. هدف این سازمان جذب طرفداران غیر از صهیونیسم های یهودی است، یعنی به غیر از یهودیان طرفدارانی رو جمع می کنند که از حاکمیت یهود در ارض مقدس حمایت بکنند. سومین کمیته و سومین سازمان، سازمان شورای مسیحی فلسطین هست که در سال 1942 تشکیل میشه و بیشتر اعضاش کشیش های پروتستان هستند که سعی میکنن دفاع بکنند از یهودیان و سعی میکنن برای بازگشت دوباره مسیح موعود اون اهداف خودشون رو که بیریزی کردن دنبال کنند و هدف اصلشون رو در واقع میتونیم هدایت افکار به سمت این که تنها منطقه و تنها در واقع سرزمینی که شایسته است یهودیان در اون نگهداری بشن سرزمین بیت المقدس است. سازمان بعدی اتحادیه ملی پروتستان های انجیلی است که در سال 1942 تشکیل میشه، بعدها به نام کانون مسیحیان بنیادگرا تغییر نام میده. اینها به شدت طرفدار عقیده آرماگدون هستند و معتقدند که باید برای ظهور مسیح حتی یک قدم پس نکشید و با قدرت و با سرعت به پیش رفت و از حاکمیت اسرائیل که مقدمی برای ظهور مسیح است دفاع کرد و این حاکمیت رو همه به رسمیت بشناسند و اون کسی که این حاکمیت رو به رسمیت نشناسه در واقع در مقابل کرایست یا همون مسیح موعود ایستاده و آنتی کرایست معرفی میشه و به عنوان شیطان آخرالزمان معرفی میشه. تمام این لابی های مسیحیان صهیونیسم هدف اصلیشون همراه کردن تفکرات و عقاید با جریان مسیحیت صهیونیسم در جهت ایجاد یک حرکت برای حاکمیت یهود و برای دفاع از آرمانهای یهود در فلسطین اشغالی است که می‌بینیم در خلال سالهای متمادی این مهم برای اونها تحقق پیدا کرده و توسط لابی هایی که دارند از اسرائیل کمک اقتصادی میکنند به اسرائیل و از اسرائیل حمایت های سیاسی میکنند و حتی اونجایی که نیاز باشه بیشترین حمایت نظامی رو در جهت گسترش سرزمین های اشغالی انجام میدند.